ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما رو در رادیو فردا پذیرا باشید. سلامی گرم به یکایی که شما در هر کنج و کنار و گوشه این جهان پهناور که هستید، در ایران یا خارج از اون. امروز پنجشنبه 23 آذر ماه سال 1402 خورشیدی است، برابر است با 14 ماه دسامبر سال 2023 میلادی. این مجله هشت شب رادیو فرداست. عزیزان ممنونیم که همراه ما هستید. الهه روانشاد هستم، میزبانی و همراهی با شما رو عهده دارم. اما اجازه بدید که به همکارم مهران کریمی این فرصت رو بدیم که این برنامه رو، این مجله رو با تازه ترین خبرها آغاز کنیم.
سپاس از شما خانم روانشاد و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل میگوید با وجود تلفات نظامیان این کشور در غزه و فشارهای بین المللی، جنگ تا نابودی گروه حماس ادامه خواهد یافت. به گزارش رویترز، بنیامین نتانیاهو که از طریق بیسیم با گروهی از نظامیان ارتباط گرفته بود اظهار داشت:
אני אומר זה גם נוכח הכאב הגדול
در مواجهه با درد بزرگی که داریم و در برابر فشارهای بین المللی میگویم هیچ چیز نمیتواند ما را متوقف کند. ما تا آخر، تا پیروزی ادامه خواهیم داد. با تلاش شما و کمک خدا این کار شدنی است.
این اظهارات در حالی بیان می شود که 9 نظامی اسرائیلی روز چهارشنبه در یکی از مرگبارترین عملیات کمین حماس کشته شدند. همزمان فشارهای بین المللی بر اسرائیل به دلیل افزایش شمار غیر نظامیان کشته شده در آتشبازی این کشور بر نوار غزه رو به افزایش است. وزارت بهداشت فلسطینی که تحت کنترل گروه افراطی حماس در باریکه غزه از شمار کشته شدگان فلسطینی را نزدیک به 18900 نفر و آمار زخمی ها را 50900 نفر اعلام کرده. در همین حال در ایران وزیر دفاع در دولت ابراهیم رئیسی میگوید دریای سرخ منطقه ایران است و قطعا کسی نمیتواند در این منطقه مانور دهد. این اظهارات به دنبال اعلام تصمیم ایالات متحده برای ایجاد یک گروه ضربت دریایی برای حفاظت از امنیت کشتی‌های تجاری در دریای سرخ بیان می‌شود. محمد رضا آشتیانی به خبرگزاری ایسنا گفت منطقه دیگر فضای این را ندارد که کسی در آن بیش از این تردد کرده و تضارب نیرو داشته باشد. تیم لندرکینگ فرستاده ویژه آمریکا به یمن به خبرگزاری رویترز گفته ایالات متحده به دنبال تشکیل گسترده ترین ائتلاف ممکن دریایی است تا از کشتی ها در دریای سرخ حفاظت کند. او افزود این اقدام علامتی مهم به حوثی هاست که حملات آنان تحمل نخواهد شد. با ادامه جنگ در غزه، حوثی های یمن که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند با پرتاب موشک به اسرائیل و حمله به کشتی های تجاری دریای سرخ را برای خطوط کشتیرانی ناامن کردند. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 میگوید در خوشبینانه ترین حالت بودجه سال آینده حدود 400 هزار میلیارد تومان کسری دارد. حمید رضا حاجی بابایی گفت در لایحه بودجه 758 هزار میلیارد تومان هزینه پیش بینی شده، اما تنها 600 هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته شده. پیشتر سازمان برنامه و بودجه در واکنش به رد لایحه بودجه پیشنهادی دولت از سوی مجلس مدعی شد که دولت تنها کلیات درآمدهای دولت را ارائه داده و بخش مصارف بودجه هنوز به مجلس ارائه نشده. به رغم این ادعای سازمان برنامه و بودجه در لایحه پیشنهادی دولت که در فضای مجازی نیز رسما منتشر شده، کلیات بخش هزینه ها نیز درج شده بود. و وبسایت شبکه تلویزیونی گلوبال نیوز کانادا خبر داد که دومین مورد از روند اخراج احتمالی افراد مرتبط با جمهوری اسلامی که در کانادا زندگی می کنند اکنون به جریان افتاده. به نوشته گلوبال نیوز، اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا روز چهارشنبه اعلام کرد که پرونده‌ای در این خصوص علیه مجید ایرانمنش که ساکن تورنتو است تشکیل داده.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهران کریمی شنیدیم. عزیزان سری بزنید به رادیو فردا.com، اونجا خبرها رو میتونید با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید ببینید و بخوانید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. نرگس محمدی در نامه از زندان اوین به نخست وزیر سوئد نوشته دادگاه حمید نوری یکی از بزرگترین نمادهای عدالت برای ایران است.
خانم محمدی در اولین اقدام پس از برنده شدن جایزه صلح این نامه رو به نخست وزیر سوئد نوشتن. اقدام بسیار هوشمندانه، شجاعانه.
جوان بلوچی که بر اثر شکنجه ماموران اطلاعات سپاه در زابل به کما رفته بود بالاخره پس از 3 ماه جان باخت.
تهدید کردن که به هیچ عنوان نباید موضوع رسانه‌ای بشه و ما به همین خاطر که یه وقتی اذیت نکنن زمان کفن و دفن و خاک سپاری براش مشکلی پیش نیاد برای خانواده دست نگه داشتیم و همون روز که در جنازه رو دفن کردن ساعتی بعد ما این خبر رو منتشر کردیم.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل در نامه از زندان اوین خطاب به نخست وزیر سوئد به نقش ابراهیم رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 اشاره و برگزاری دادگاه حمید نوری در استکهلم را یکی از بزرگترین نمادهای عدالت برای ایران توصیف کرد. هفته آینده قرار است دادگاه تجدید نظر سوئد حکم خود را برای فرجام خواهی حمید نوری از متهمان مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران صادر کند. جزئیات بیشتر رو از رویا کریمی مجد از رادیو فردا بشنویم.
گرچه یکی از مهره‌های هیئت مرگ دهه 60 شمسی ابراهیم رئیسی در مسند ریاست جمهوری نشسته، اما دادگاه حمید نوری پیامی روشن به مستبدان حکومت دینی در ایران و سراسر جهان دارد که صدای عدالت را برای همیشه نمیتوان خاموش کرد و زمان ایستادن برای حقوق بشر فرا رسیده است و این امید بشریت است. آنجا شنیدید بخشی از نامه نرگس محمدی برنده نوبل صلح خطاب به نخست وزیر سوئد است، کشوری که جوایز نوبل در آن پایگذاری شده و در سالهای اخیر با استناد به اصل صلاحیت قضایی جهانی اولین دادگاه از این نوع را برای حمید نوری به اتهام مشارکت در اعدام دست جمعی زندانیان عقیدتی سیاسی ایران در تابستان 67 برگزار کرده است. نرگسه محمدی در نامه خود با تاکید بر مسئولیتی که با دریافت نوبل صلح بر دوشش گذاشته شده تاکید کرده است لازمه یا تحقق دموکراسی پایان دادن به رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی است. مهدی اصلانی از شاکیان پرونده حمید نوری و از زندانیان سابق سیاسی در ایران در مورد نامه‌ای که از زندان اوین نوشته شده میگوید
این نامه از جایی نوشته شده، یعنی از جغد مکان زندان حکومت خوف نوشته شده که اونها به تمامی سعی دارن سکوت رو ذاتی بکنن و اقتدار ترس رو به منطقه جمهور برسونن. خانم محمدی در اولین اقدام پس از برنده شدن جایزه صلح این نامه رو به نخست وزیر سوئد نوشتن. اقدام بسیار هوشمندانه، شجاعانه و موقعیتی میبخشه در حقیقت این نامه از جایگاه کسی که صداش در جهان شنیده میشه و این شنیده شدن به ویژه بعد از برنده شدن معنای فوق‌العاده مهمی برای ما که عدالت و تحقق دموکراسی برامون به یک آرزوی دست نیافته بدل شده بسیار بسیار پر اهمیت برای جنبش دادخواهی و مسئله حقوق بشر در ایران.
لادن بازرگان از خانواده‌های کشته شدگان سال 67 اما این نامه نرگس محمدی را تلاشی برای جبران نادیده گرفتن قربانیان دهه 60 در سخنرانی نوبل خود می‌داند.
متاسفانه ایشون در سخنرانیشون برای جایزه صلح نوبل باز هم دهه 60 رو راجعش صحبت نکردن، جنایت هایی که در دهه 60 اتفاق افتاد، سالهای 58-59، و اینجا هم در رابطه با جنایت کشتار سال 67 فقط از رئیسی و حمید نوری نام بردن، در حالی که کسانی که بعدها به عنوان اصلاح طلب و اینها معروف شدن هم در این جنایت ها دست داشتن و باید بهشون اشاره می شد. یعنی ایشون به آسون ترین جنایتکارها اشاره کردن بدون اینکه از بقیه نامی ببرن، ولی در صورت تا همینجا هم فکر می کنم عدد مثبتیه و امیدوارم که ایشون به این فعالیتاشون ادامه بدن و دولت سوتای مسئله در نظر بگیره.
همزمان با فراخوان استفاده از هشتگی برای آزادی حمید نوری در شبکه ایکس از سوی خانواده وی، روزنامه سوئدی داگنز نیتر روز چهارشنبه این احتمال را مطرح کرد که شاید حمید نوری با دو زندانی سوئدی در ایران، یوهان فلودروس و احمد رضا جلالی، مبادله شود. موضوعی که لادن بازرگان احتمال آن را رد می کند.
فرمان لالت شاکیان پرونده است و وکیلش اون همیشه به ما گفته که امکان نداره دولت سوئد بتونه این کار را انجام بده، چون چنین قوانین هستن در قوانین سوئد وجود نداره. من بعید میدونم که بتونن این کار را بکنن با توجه به صحبتی که وکیل لاله کرده، ولی باید نشست و دید.
مهدی اصلانی از شاکیان پرونده حمید نوری از منظر دیگر به تاثیر نامه نرگس محمدی خطاب به نخست وزیر سوئد سخن میگوید.
بی تردید این نامه از جایگاه کسی که نویسنده این نامه است، یعنی برنده صلح نوبل، حتی اگر اون فرض رو بپذیریم، بسیار دشوار خواهد کرد و بسیار پرهزینه برای نظام قضایی سوئد. ضمن اینکه من با فهم من چنین چیزی ناممکنه در این مرحله، یعنی تایید حکم استیناف حمید نوری که کمتر از یک هفته دیگه این حکم در قرائت خواهد شد، به گمانم پیروزی صداست. جدای از پیروزی جنبش دادخواهی، محکومیت نظام قضایی حکومتی جوانکش و کودککش و همه کش نیز هست.
نرگس محمدی در نامه خود آورده است: وظیفه من رساندن صدای مردم معترض و به پاخواسته ایران به سراسر جهان و تداوم مبارزه و مقاومت است و به آن عمل خواهم کرد و از پای نخواهم نشست.
نامه نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل به نخست وزیر سوئد. او در این نامه گفته است که دادگاه حمید نوری در استکهلم یکی از بزرگترین نمادهای عدالت برای ایران است. از رویا کریمی مجد از رادیو فردا میشنیدیم. و اما حالوش، وبسایتی که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، از مرگ یک جوان که دوره پیش دانشگاهی را طی می‌کرده خبر داده که حدوداً 3 ماه پس از بازداشت در 12 شهریور ماه امسال، پس از شکنجه در بازداشتگاه به کما رفت و 3 روز پیش درگذشت. پدر او هم پس از دستگیری فرزندش سکته مغزی کرده و نیمی از بدنش فلج شده است. رادیو فردا در این باره با سردبیر وبسایت حالوش، شیراحمد شیرانی نارویی، گفتگو کرده است.
خدمت شما عرض بکنم که یک دانش آموز بلوچ دوره پیش دانشگاهی در تاریخ 12 شهریور ماه سال جاری توسط مامورین اطلاعات سپاه که در واقع یک گزارش ماهی داده بودن به خونش و یورش میبرن و اونجا تفتیش میکنن، وقتی میبینن که چیزی یافت نمیشه، این نوجوان رو یا جوان رو بازداشت میکنن. بعد که اینا متوجه میشن میپرسن که داستان چیه، حکم قضایی هم نشون دادن، گفتن که بله، گزارشی دادن که اینجا اسلحه هست. این جوان رو با خودشون میبرن و اونجا تحت فشار و شکنجه قرار میدن که اعتراف بکن که اسلحه کجاست. میگن ما اسلحه ای نداریم. اونجا تو شرایط فشار و شکنجه ضربه به جمجمه سر ایشون گویا وارد شده و به کما میره. خود مامورین اطلاعات سپاه ایشون رو منتقل میکنن به بیمارستان امیرالمومنین زابل. در همون شرایط به صورت تحت المراقبت بستری میشه در بخش ویژه و تا اینکه روز 20 آذر ماه بر اثر شدت جراحات وارده جونش رو از دست میده و زمانی که خانواده‌اش میخوان شکایت هم کردن، البته توی مدت منتها پاسخی دریافت نکردن، تهدید هم شدن، حتی هزینه بیمارستان که بالغ بر 600 میلیون تومان بوده گفتن باید خانواده بده، خانواده‌اش رو گفتن تا اینکه نیاید رضایت ندید ما جنازه رو تحویل نمیدیم و بند خدا به خاطر اینکه جنازه رو بتونن تحویل بگیرن و دفن بکنن اون رضایت‌نامه رو امضا میکنن. ایشون دانش آموز دوره پیش دانشگاهی مدرسه حسینی در خیابان باقری زابل بودن.
آقای شیرانی، این اطلاعات دقیقی که شما دارید از کجا به دست میارید؟ با خانواده در تماس بودید؟
بله، محمود رخشانی 19 ساله وقتی که فوت میکنن اونجا تو بیمارستان تموم میکنن به ما اطلاع دادم. ما بهش گفتیم اگر رسانه‌ای بشه، چون یک تاکید جدی کرده بودن به خانواده و تهدید کرده بودن که به هیچ عنوان نباید موضوع رسانه‌ای بشه و ما به همین خاطر که یه وقتی اذیت نکنن زمان کفن و دفن و خاکسپاری براش مشکلی پیش نیاد برای خانواده، دست نگه داشتیم و همون روز که در جنازه رو دفن کردن ساعتی بعد ما این خبر رو منتشر کردیم. منتها جنازه رو 20 آذر ماه ساعت 5 بعد از ظهر فرسکون اجازه داده بودن و انتقال داده بودن به سردخونه. در همین زمان که این جوان در کما بوده، پدر ایشون هم که کارگر ساده ساختمانی روزمزد بوده، سکته مغزی کرده که الان نصف بدنش بنده خدا فلج هست و در شرایط بسیار سختی هستند. متاسفانه جاهایی هم که پیگیری کردن چه از ارگانهای قضایی و امنیتی هم پاسخ به اینها ندادن و تهدید هم کردن و ما با نزدیکان این جوان صحبت کردیم، نه با یک نفر، با چند نفر، حتی مطلع هستیم که خانوادهش رو تهدید کردن که باعث روز شنبه پس فردا به خاطر اینکه موضوع رسانه‌ای شده بایستی به اداره اطلاعات سپاه زاول خودشون رو معرفی بکنن و اونجا یک سری حالا چه قراره ازشون بپرسن برای ما هنوز هم مشخص نیست. این رو ما از یک منبع بسیار موثق میدونیم، هرچند که خانوادهش ما میدونیم تحت فشار هستن و شرایطشون رو درک میکنیم. مستقیم با خود خانواده خودمون نخواستیم صحبت بکنیم، ارتباط بگیریم، بخاطری که براشون موردی و مشکل امنیتی به وجود نیاد.
آقای شیرانی، در وضعیت‌های مشابهی که تاکنون به وقوع پیوسته، از جمله کشته شدگان جمعه خونین زاهدان، وضعیت دادخواهی به کجا رسیده و چه توانستند خانواده‌ها انجام بدن؟ اصلا آیا توانستند کاری انجام بدن؟
ببینید، اینکه ما بیایم بگیم دادخواهی یک دادگاهی تشکیل شده یا متهمینی که و مظنونی که عاملین و قاتلین اون کشتار بودن شناسایی شدن، بازخواست شدن، پرونده تشکیل شده، به اون صورت هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده. حتی مطلع هستیم خود فرمانده انتظامی کشور، شورای تامین از نماینده ولی فقیه و افراد دیگه‌ای که در استان مسئولیت‌های دارن، این افراد از طریق رابطانی که دارن واسطه‌های به خانواده‌ها سیگنال داده، پیام دادن که هیچ وقت قرار نیست عامل و عاملی بازداشت بشه و شما برای گرفتن دیه راضی باشید. خانواده‌ها هم حقیقتاً خواسته‌هاشون همون طور که از قبل بوده، روپا خواسته‌هاشون پافشاری می‌کنن، پرونده‌ها باز هست، منتها فردی رو هنوز دستگاه قضایی معرفی نکرده.
آقای شیرانی، در این مورد به خصوص چه؟ در این مورد به خصوص نزدیکان خانواده محمود رخشانی از دادخواهی خبری دادن؟
شکایت رو ترک کردن. میگم منتها روزی که جنازه رو خواستن ببینن، تحویل دادن، رضایت نامه رو گرفتن که شما نباید این رو پیگیری بکنید، ولی باز هم خانواده پیگیر هستن. البته پدر ایشون که فلج است افتادن، حالا نزدیکان دیگه ایشون حالا قراره که روز شنبه خانواده ایشون رو احضار کردن اطلاعات سپاه که حالا مشخص بشه اونجا قراره چه اتفاقی بیفته که پیگیری میشه. ما موارد مشابه زیادی رو در سیستان و بلوچستان داشتیم که نیروهای نظامی افرادی رو حتی مستقیم هدف تیراندازی قرار دادن، افراد کشته شدن، حتی کودک بودن، ولی هیچ وقت این پرونده ها به سرانجامی نرسیده و بازدارندگی در واقع به وجود نیومده. نیروهای نظامی دستشون فراتر از قانون باز هست و یک مسئولیت قضایی دارن که خب به خاطر همین سبب شده که اقدامات مشابه رو هر از گاهی مشاهده باشین که افراد یا در زیر شکنجه یا به صورت شلیک گلوله مستقیم طوری جونشون از دست میدن.
جوان بلوچی که بر اثر شکنجه ماموران اطلاعات سپاه در زابل به کما رفته بود، پس از 3 ماه جان باخت. با سردبیر وبسایت حالوش شیر احمد شیرانی نارویی که این خبر را منتشر کرده گفتگو می‌کردیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و آنچه که میشنوید مجله 8 شب رادیو فرداست. عزیزان، همچنین آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس رو از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا حالا در اسرائیل بشنویم.
امروز در 69 روز از جنگ، جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا وارد اسرائیل شد. این نخستین بار از آغاز این بحران بود که آقای سالیوان می آمد. ایشون در ساعات اخیر با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و صخی هنگوی مشاور امنیت ملی اسرائیل دیدار کرد. آقای برت مکگور نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه هم جک سالیوان رو همراهی میکنه. جزئیات زیادی در مورد مذاکره اون با آقای نتانیاهو اعلام نشد، ولی در مورد دیدار جداگانه که یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل با آقای سالیوان داشت، این نکته رو رسانه‌های اسرائیلی مطرح کردند که یوآف گالانت به مشاور امنیت ملی آمریکا گفته متلاشی کردن حماس که شما هم با اون موافق هستید نیازمند وقت بیشتری است از چند ماه، و این امر نشون میده که در هر حال مقامات اسرائیلی احساس میکنن تحت فشار آمریکا هستند. قراره که بعد از آقای سولیوان رئیس ستاد ارتش آمریکا و بعد هم لوید استین وزیر دفاع آمریکا در روزهای آینده وارد اسرائیل بشن. همزمان امروز گزارش‌هایی در رسانه‌های اسرائیل مطرح شد که کابینه جنگی اسرائیل اجازه نداده که رئیس موساد دوید برنه به قطر سفر بکنه برای از سرگیری مذاکرات با میانجیگری قطر برای یک توافق احتمالی دیگه بین اسرائیل و حماس بر سر تبادل افراد. خبر لغو سفر دوید برنه به قطر موجب ناخشنودی و خشم زیاد خانواده های اون دست از اسرائیلی هایی شد که هنوز عزیزانشون در گروگان حماس هستند و نگرانند که مانند رویدادی که روزهای گذشته شمار بیشتری از جسد اونها به اسرائیل برگشته این سرنوشت عزیزان اونها هم باشه. همزمان یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل امروز گفت که نیروهای ارتش به مأموریت خودشون در سراسر غزه ادامه میدهند. نبردهای سنگینی در بیت لاهیا داشتند و دیدیم که امروز ارتش اسرائیل هم با هلیکوپتر و هواپیمای اعلامیهایی به روی باریکه غزه انداخته بود برای سر 4 نفر از سران حماس در مجموع مبلغ 1,000,000 دلار رو تعیین کرده که اگر افرادی از میان فلسطینیان غزه بخوان در این مورد به ارتش اسرائیل آگاهی رسانی بکنند.
آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس رو امروز پنج شنبه از همکارم فرنوش رام میشنیدیم، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. و اما دربی پایتخت بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس تهران امروز پنجشنبه با نتیجه 1-1 به پایان رسید. تعدادی از هواداران زن دو تیم توانستند به ورزشگاه بروند و تیم محبوبشون رو تشویق کنند. محمد زرقامی از رادیو فردا با یک هوادار زن تیم استقلال گفتگو کرده که امروز تصمیم گرفت به ورزشگاه نرود. بشنویم از او.
من همیشه از هر موقعیت استفاده کردم، هر وقت تونستم برم استفاده کردم رفتم. اون دفعه هم به خاطر اینکه فکر میکردم اولین شروع یه جریان میتونه باشه رفتیم، یعنی تونستیم یعنی اولین باری بود که به طور رسمی بلیط فروخته شد و سایت باز شد، چون دفعه قبلی هم شده که بوده که رفتن خانوما ولی همیشه گزینشی بوده، ولی اون بار من فکر می‌کردم شروع یک جریانی هستش. حدود 1.5 سال پیش بود که ما بلیط تهیه کردیم رفتیم، ولی شروع هیچ جریانی نبود شد واقعا، یعنی نه شرایط واسه حضور خانوما مهیاس، تنوز طبقه بالا هیچ دیدی نداره. اون روز هم که ما رفتیم من مثلا طبقه بالا و واقعا هیچ دیدی نداری به زمین، زمین رو نمیتونه بری، فقط میتونی تو جو ورزشگاهی. و این روزا هم که اصلا حس و حال این که بخوام برم استادیوم نداشتم. فکر میکنم یه
دلیلش چیه که حس و حالی رو نداشتی؟
یه حالتیه که هممون دوچارش هستیم این روزا، حداقل اون قشری که من باهاشون در ارتباط هستم. فکر نمی‌کنم براشون اینکه برن فوتبال ببینن خیلی تو اولویت باشه، حداقل بر من نبوده دیگه. یعنی واقعا
یعنی امروز که استقلال بازی داره تو بازی رو به هیچ عنوان دنبال نمی‌کنی؟
چرا، بازی رو که دنبال می‌کنم، ولی اینکه برم تو ورزشگاه نه. میگم دلیلش هم همین یک اون مدل تساوی هستش که قرار بود تساوی باشه دیگه بین زن و مرد. من همچین چیزی رو من نمیبینم. من الان تو خیابون که میرم سعی میکنم پشت جلوی پلیسا نرم با ماشین، چون نگه هم میدارن. به خاطر همین اصلا
چرا نگهت میدارن؟
به خاطر که من توقیف داده باشم دیگه به خاطر حجاب.
درست. و یک نکته دیگه ای این که فکر نمی‌کنی اگر که باز اصرار می‌کردی که وارد ورزشگاه بشی مثل حالا تعداد دیگه‌ای که رفتن، این پافشاری باعث بشه که فضا باز بشه و به اون نقطه‌ای که مد نظرت بود در دفعات پیش به هر حال نزدیک بشین و برسین؟
حتما پافشاری باعث این میشه. ولی خب روحیه مهمه دیگه. من هنوز توی اون چیز نیستم واقعا. خود من از نظر شخصی الان توی حالتی نیستم که بخوام دنبال همین استادیوم باشم، مگر اینکه شرایط رو ببینم که چیزا. میگم اون توهینی که تحت توهین و تحقیر رو فعلا نمیتونم تحمل کنم. با پارسال میتونستم تحمل کنم ولی امسال نه واقعا.
از یک هوادار زن تیم استقلال میشنیدیم که امروز دربی پایتخت بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس تهران تصمیم گرفته که به ورزشگاه نره و نرفت. عزیزان فرصت کوتاهی داریم برای اینکه بریم و بشنویم یک صدایی از شما رو. خاموش نمونید بقیه شما.
از مسئولین محترم که دارن زحمت میکشن حجابان ها رو اضافه میکنن تو محیط دانشگاه، علل خصوص مترو، نمیدونم تو بازار اینا، ازتون خواهش میکنم که دلاربان هم اضافه کنید، اختلاسبان، دوزبان، نمیدونم دیگه دکلبان رو اضافه کنید که لااقل که شما خیلی هزینه میکنید اونورم داشته باشی. این همه قیمت دلار و دکل و اختلاس و دوزی ها هم یه نفر باشه اونجا ناظر باشه نظارت کنه، این همه هزینه میکنید به درد بخوره لااقل من. آقا همین انرژی و همین هزینه و همین طرز فکرتون رو میگذاشین رو قیمت دلار و دکل و اختلاس اینا نبرن، به نظر من ما بیشتر از اینا سود میکردیم و الان خیلی جلوتر از این کشورهای تراز اول بودیم.
شما هم صدای خودتون را از طریق رادیو فردا به گوش میلیون ها شنوندش برسونید. 2-0-420-725-970-30. و اما بشنوید که فیلم سینمایی مایسترو بر اساس دوره از زندگی لئونارد برنستاین، آهنگساز و موسیقیدان بزرگ آمریکایی، به زودی به وسیله نتفلیکس منتشر خواهد شد. این فیلم به کارگردانی برادلی کوپر و با بازی او در نقش لئونارد برنستاین و همچنین کری مولیگان در نقش همسر این آهنگساز معروف پیشتر در جشنواره ونیز هم نمایش داده شده. مهدی تاخباز گزارش می‌دهد.
He can be the first great American conductor.
مایسترو، فیلمی درباره یکی از نوابغ موسیقی جهان، لئونارد برنستاین، یکی از تأثیرگذارترین موسیقیدانان و رهبران ارکستر تاریخ معاصر. فیلمی به کارگردانی برادلی کوپر و با بازی او در نقش برنستاین. مایسترو برگرفته از واژه ایتالیایی مایسترو، یک عنوان افتخاری برای ادای احترام است که معنای استاد هم می‌دهد و در زمینه موسیقی به خصوص موسیقی کلاسیک و اپرا کاربرد دارد. اما فیلم مایسترو، این فیلم به رابطه عاشقانه میان لئونارد برنستاین و همسرش فلیسیا مونتالگره می‌پردازد. رابطه‌ای پر از اشتیاق. کری مولیگان نقش فلیسیا همسر لئونارد برنستاین را در فیلم مایسترو بازی می‌کند.
بله، منظورم اینه که احتمالاً از نظر تاریخی بخش کم اهمیت تر کار بود. اون زمان عشق متقابل زیادی بین لنی و فلیسیا به عنوان یه زوج وجود داشت. فکر میکنم برای افرادی که اونا رو میشناختن این یه احساس واقعی بود. اونها هم بخشی از ماجرا بودن. همه اونا رو به اسم لنی و فلیسیا میشناختن. بنابراین بسیار مناسبه که فیلم داستان اونها و داستان عشق اونها باشه. Their story and their love story. If summer doesn't sing in you, then nothing sings in you.
And if nothing sings in you, then you can't make music. لئونارد برنستاین در سال 1918 در آمریکا متولد شد. او در دانشگاه هاروارد تحصیل کرد، با کار در فیلارمونیک نیویورک شهرت یافت و تبدیل به اولین رهبر ارکستری شد که در آمریکا متولد شده و شهرتی جهانی پیدا می‌کند. آقای برنستاین اولین فرد آمریکایی بود که توانست رهبری ارکستر فیلارمونیک نیویورک را بر عهده بگیرد. او موزیکال‌های متعددی را خلق کرد که از جمله می‌توان به داستان وست ساید، پیتر پن و شهر شگفت‌انگیز اشاره کرد. تابستان امسال بود که انتشار اولین تصاویر برادلی کوپر در نقش لئونارد برنستاین در فیلم مایسترو که قرار بود در جشنواره ونیز به نمایش درآید با جنجال مواجه شد. عده‌ای از کاربران شبکه‌های اجتماعی بعد از دیدن تیزر فیلم از گریم و اندازه بینی برادلی کوپر انتقاد کردند و گفتند بینی او بیش از حد بزرگ شده که یادآور کلیشه زننده علیه یهودیان و یک شبیه‌سازی قومیتی است. در واکنش اما خانواده برنستاین گفتند که هیچ مشکلی با این گریم ندارند و در تمام مراحل ساخت این فیلم توانستند احترام عمیق و عشقی را که برادلی کوپر برای به تصویر کشیدن پدر و مادرشان با خود داشته احساس کنند. مایسترو در جشنواره ونیز به نمایش درآمد و بسیار مورد توجه قرار گرفت، به خصوص بازی دو بازیگر اصلی. این فیلم در اکثر فهرست‌های دهتایی منتخب سال 2023 هم قرار دارد و احتمال نامزدیش در رشته‌های مختلف در اسکار بالاست. مایسترو از 20 دسامبر 29 آذر ماه بر روی نتفلیکس منتشر خواهد شد.
در مورد فیلم مایسترو از همکارم مهدی طاهباز می‌شنیدیم. عزیزان، به پایان مجله 8 شب رادیو فردا میرسیم. ممنونیم از همراهیتون. وعده بعدی ما رأس ساعت 22 در مجله شبانگاهی خواهد بود. پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سرفراز. خدا نگهدار تک تک شما.